سلام به مجله خبری شش و نیم از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ثابت هروی یک مقام استخبارات طالبان در هرات میگوید که 11 عضو نیروی سرحدی طالبان در یک رویداد ترافیکی جان باختند. آقای هروی به رادیو سودی گفت که رویداد پیش از ظهر امروز هنگام در شهرهای هرات اسلام قلعه رخ داد که یک موتر رنجر نیروی مرزی طالبان با یک تیلر برخورد کرد. وی افزود که راننده تیلر از محل رویداد فرار کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف از کمک نقدی اضطراری با بیش از 6000 خانواده در ولایت دایکندی خبر می‌دهد. دفتر یونسف در افغانستان امروز در توییتر نوشت که این کمک را با حمایت بریتانیا توزیع کرده است. درباره مقدار این کمک مالی چیزی گفته نشده. حزب مسلم لیگ نواز به رهبری شهباز شریف میگوید که او سند نامزدیش را برای احراز کرسی صدارت پاکستان امروز به پارلمان سپرد. انتظار می رود که شریف 70 ساله جانشین عمران خان شود. عمران خان دیشب از پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و از مقامش برکنار شد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین را به مقام صدارت پاکستان نامزد کرده. قرار است پارلمان پاکستان برای تعیین صدراعظم جدید این کشور فردا نشست را برگزار کند. یک مقام محلی اوکراین میگوید که دو تن در آتشبازی نیروهای روسی در شهرک درهاچی در منطقه خارکیف امروز کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اولی سنهوبوف والی منطقی در فیسبوک نوشت که نیروهای روسی 66 حمله توپخانه را انجام دادند که باعث تلفات غیر نظامیان شده است. پیش از این مقام‌های اوکراینی گفتند که در آتشبازی قوای روسی چندین ساختمان در مناطق دنیپروفسک و لوهانسک هدف قرار گرفته است. به گفته مقام‌ها این آتشبازی سبب حریق شده و دست کم یک نفر را زخمی کرده است. و نخستین مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تاجکستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا با تساوی 4-4 پایان یافت. این بازی امروز در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. افغانستان در گروه بی با تاجکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید در ادامه این مجله خبری. برخی از شهروندان افغانستان در ایران میگویند بعد از نشر ویدیوی بدرفتاری با افغانها در آن کشور نمی توانند به خاطر آرام گشت و گذار کنند.
حتی یک جای که بری به خاطر گرفتن کدام چیز با تو صحیح درست گپ نمیزنن، میگن تو افغان هستی، تو مهاجر هستی، تو اینجا چی میکنی؟
حکومت طالبان درباره تحولات تازه سیاسی پاکستان چی میگوید؟
پاکستان هیواد سیاسی
وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی خودشان است. امیدوار هستیم که هر چیز به شکل درستش حل شود. تلاش میکنیم که بر افغانستان تاثیر نکند.
کارشناسان چی میگویند؟
کسی که جانشین عمران خان میشه به اندازه شاه‌محمود قریشی عمران خان برای طالبان لابی‌گری نخواهد کرد.
و مردم در فرانسه امروز در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند.
رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در این انتخابات با نامزد راستگرای افراطی مارین لوپن رقابت میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. به دنبال نشر ویدیوهای بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران، برخی از افغانها در آن کشور میگویند هراس دارند و به خاطر آرام گشت و گذار کردن نمی توانند. صحت این ویدیوها به طور مستقل هنوز تایید نشده. سفارت ایران در کابل گفته که این ویدیوها به هدف تضعیف روابط دو کشور همسایه نشر شده. همکارم گزارش دارد که با صدای یک مهاجر افغان در ایران آغاز می شود.
ترس از این که مرا پلیس قرار نگیره از اتاق نمیبرن با وجود که پاسپورت
بودن. از نخستین روزهای تجربه زندگیش در ایران سخن میگوید. نامش محمد امین است و چندی پیش از کابل به منظور کار به تهران رفته است. هرچند پاسپورت و ویزه دارد اما میگوید که با دیدن ویدیوهایی از آزار و اذیت هموطنانش در ایران هراسان است و زیاد از خانه بیرون نمی رود. محمد امین که به دلیل بیکاری و شرایط سخت اقتصادی افغانستان را ترک کرده اکنون خاطره زیاد خوشی از ایران ندارد.
مردم خود ایران هم که از با مردم افغانستان رویه درست هیچ ندارن. حتی یک جایی که بری به خاطر گرفتن کدام چیز با تو صحیح درست گپ نمیزنن. میگن تو افغان هستی، تو مهاجر هستی، تو اینجا چی میکنی؟ همین گپا رو میزنن به خاطر از اینکه میگن باش افغانا دل سرد شو، افغانا پس برن به وطن خود.
سلیمان عزیزی از دیگر مهاجران در ایران است که به گونه قانونی به این کشور رفته، تجربه متفاوتی دارد. آقای عزیزی میگوید که ویدیوهای اخیر در پیوند به لاتوکوب مهاجران افغانستان در ایران تأثیر منفی بر کار و زندگی او نگذاشته و او هر روز بدون هراس به کار و زندگی خود میرسد.
ما هیچ نوع ترسی بر ما پیدا نشده، نه از طرف صاحب کار ما و نه همین موقعیت و یا منطقه که ما بوده باش میکنیم، زندگی میکنیم، کار میکنیم، همینجا آزادانه به بیرون میریم، چیزی کار داشته باشیم، از بیرون خرید داشته باشیم میریم.
با گفته آقای عزیزی، برخورد خشین با برخی مهاجران که ویدیوهای آن در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، بیشتر در برخی مناطق مشهد صورت گرفته است. از سوی دیگر سفارت ایران در کابل در واکنش به ویدیوهای نشر شده میگوید این ویدیوها به هدف تخریب روابط دوستانه ایران و افغانستان نشر می شود. در اعلامیه این سفارت که به روز یک شنبه به نشر رسیده آمده است که ویدیوهای نشر شده در فضای مجازی که آزار و اذیت شهروندان افغانستان را در ایران نشان می دهند هدفمند و برنامه ریزی شده پخش شدند تا در نتیجه آن روابط این دو کشور به هم بخورد. این در حال است که ویدیوهای نشر شده از آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران با واکنش‌های زیادی در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است. در این ویدیوها دیده می‌شود که شهروندان ایران به شمول برخی افراد با یونیفرم خاص نظامی بلت و کوب و آزار و اذیت مهاجران افغانستان می‌پردازند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند تحولات تازه سیاسی پاکستان را موضوع داخلی این کشور می داند اما ابراز امیدواری می کند که بالای افغانستان تأثیر نگذارد. دیپلماتان پیشین افغانستان در پاکستان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
اوج بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان. حکومت طالبان میگوید تلاش میکند که وضعیت جاری پاکستان بر افغانستان تأثیر نگذارد. پارلمان پاکستان شب گذشته به عمران خان نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد و او را سلب قدرت کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی روابط با پاکستان را مهم میداند و میگوید امیدوار است که این کشور به ثبات سیاسی برسد.
پاکستان هیواد سیاسی.
وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی خودشان است. امیدوار هستیم که هر چیز به شکل درستش حل شود. تلاش میکنیم که بر افغانستان تاثیر نکند. یکی موضوع بازرگانی است که ادامه دارد و دیگرش روابط با افغانان است. روابط امارت اسلامی با پاکستان هم مهم است و هر دو کشور همسایه مشترکات زیادی در میان خود دارند.
مشترکات داری.
یکی از نگرانی‌ها از تأثیرات بی‌ثباتی سیاسی پاکستان این است که شاید این وضعیت بر تجارت افغانستان و مهاجران افغانستان در پاکستان تأثیر بگذارد. اما زرتشت شمس معاون پیشین سفیر افغانستان در پاکستان می‌گوید بحران سیاسی جاری پاکستان هیچ تأثیری بر افغانستان ندارد.
زکر دیده هواد بحرانه
راهبرد خارجی این کشور به ویژه پالیسیش در قبال افغانستان از سوی ارتش و پیش برده می شود و حکومت های ملکی کدام نقش تصمیم گیرنده ندارند. حکومت عمران خان خود زیاد بدنام بود که بیشتر امور مستقیما از سوی ارتش و پیش برده می شد، یعنی به شمول امور امنیتی و خارجی. ارتش در بخش های اقتصادی، تجارت و حکومت داری نقش دارد.
نور برخو که مستقیم پوز رول لرولو.
حکومت عمران خان هم بیشتر به خاطر حمایت از طالبان مورد انتقاد مخالفان سیاسیش قرار داشت. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، عمران خان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه‌اش بارها در پیوند به مسائل داخلی افغانستان از جمله رفتن دختران به مکتب، دارایی‌های منجمچه افغانستان و کمک‌های خارجی به افغانستان بیانیه دادند. تا حدی که محسن داور عضو پارلمان پاکستان شاه محمود قریشی را وزیر خارجه طالبان خطاب کرد، اما حکومت طالبان اظهارات عمران خان و حکومتش در پیوند به افغانستان را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته بر رادیو آزادی گفته بود آنان در تحولات سیاسی پاکستان از هیچ طرفی حمایت نمی کنند.
در گفتگویی که با احمد سعیدی کارشناس افغان داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش با برکناری صدر اعظم عمران خان و انتخاب صدر اعظم جدید در پاکستان سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد؟
مانند عمران خان بر هیچ کس از راه عدم اعتماد سوگدوش نشد. دیگه نخست وزیرای پاکستان یا کودتا شده علیش یا طی فرمان رئیس جمهور برطرف شده، ولی ای به خاطر عدم اعتماد برطرف شده اولین صدر اعظمی. دوم، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و عمران خان طی 8 ماه به طالبا بسیار لابی‌گری میکردن در سطح ملی و بین‌المللی. بنان کسی که جانشین عمران خان میشه به اندازه شاه محمود قریشی وزیر خارجه و عمران خان برای طالبا لابی‌گری نخواهد کرد، به خاطر اینکه عمران خان با سیاست های ضد امریکایی قرار داشت. کسی که بعد از صدر اعظم میشه در پاکستان نمیخواد مانند عمران خان علیه امریکا شعار بده و سیاست های ضد امریکایی را تطبیق کنه.
گزارش ها می رساند که شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، احتمالاً جانشین عمران خان خواهد شد. مخالفان عمران خان در گذشته از سیاست او در برابر افغانستان و حمایتش از طالبان انتقاد کرده بودند. آقای سعیدی، رسیدن احتمالی شهباز شریف به کرسی صدارت پاکستان برای افغانستان به چی معناست؟
اگرچه حزب مسلمی که نواز شریف در پارلمان اکثریت نداره، ولی تعداد زیادتری داره. بدون تردید شهباز شریف، برادر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان خواهد شد، به خاطر اینکه با یک ائتلافی که با حزب مردمی پاکستان داره، با احزاب مذهبی داره، و همچنین 22 نفر هم از حزب عمران خان از دو روز به این طرف از عمران خان جدا شدن، به شهباز شریف پیوستن که اینا هم برای اعتماد بر شهباز شریف خیلی کمک میشن. و شهباز شریف به خاطر از اینکه محبوبیتی در پاکستان پیدا کنه و در از حمایت امریکا هم برخوردار باشه، به باور دارم که سیاست های عمران خان و شاه محمود قریشی را دنبال نمی کنه.
گفتگوی بود با احمد سعیدی، کارشناس و تحلیلگر افغان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ادامه دارد. رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در این انتخابات با مارین لوپ نامزد راستگرای افراطی رقابت می کند. در مجموع 12 نفر در این انتخابات خود را به کرسی ریاست جمهوری نامزد کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مراکز رایدهی در فرانسه ساعت 8 صبح با وقت محلی گشوده شد و قرار است تا 7 شب در برخی شهرهای بزرگ تا 8 شب باز باشند. رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در این انتخابات با نامزد راستگرای افراطی مارین لوپن رقابت می کند. ژان لوک میلینکن نامزد چپگرای افراطی نیز یکی از نامزدان مهم در این انتخابات است. در مجموع 12 نامزد در این انتخابات با هم رقابت می کنند. توقع نمی رود که برنده ریاست جمهوری در نتیجه انتخابات امروز اعلام شود. اگر هیچ یکی از 12 نامزد در این انتخابات به اکثریت قاطع دست نیابد، دور دوم انتخابات بین دو نامزد پیشتاز به تاریخ 24 اپریل برگزار می شود. اما نگرانی از اشتراک کمتر مردم در این انتخابات وجود دارد. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید که نظرسنجی های اخیر نشان داد که شاید 30% از افراد واجد رای دهی در این انتخابات اشتراک نکنند. از هر 10 نفر در فرانسه 3 تن آنها در آستانه انتخابات گفتند که نمیدانند به چه کسی رای دهند. رئیس جمهور مکرون یک سیاستمدار میانه رو شناخته می شود. از چند ماه به این سو گمان می رفت که در 20 سال گذشته او اولین رئیس جمهور خواهد بود که بعد دور دوم ریاست جمهوری نائل خواهد شد. ولی این تصور بعد از آن کمرنگ شد که تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی برای کسانی که درآمد کمتر دارند به یک موضوع مهم در مراحل اخیر مبارزات انتخاباتی تبدیل شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که تورم و بالا رفتن قیمت‌ها امکان دارد باعث شود که بسیاری از افراد دارای درآمد کمتر و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی رای دهند. امانوئل مکرون در انتخابات سال 2007 خانم لوپن را با تفاوت زیاد شکست داد و جوانترین رئیس جمهور فرانسه شد. پیروزی این بانکدار سابق که اکنون 44 سال عمر دارد به عنوان پیروزی بر سیاست عوامگرا و ملیگرا ترقی شد که بعد از رایافتن دونالد ترامپ به قصر سفید در امریکا و رای دادن مردم برتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به وقوع پیوست. در حالی که ویکتور اوربان سیاستمدار پوپولیست یا عوامگرا در هنگری چند روز پیش برای چهارمین دور پی هم به حیث صدر اعظم انتخاب شد، انظار مردم اکنون بیشتر متوجه فرانسه شده تا دیده شود که نامزدان جریان راستگرای افراطی خصوصا مارین لوپن به چه نتایجی دست می‌یابند. خانم لوپن می‌خواهد که پوشیدن چادر را در سرک‌های فرانسه منع کند و قصابی‌های گوشت حلال را مسدود و از مهاجرت به اروپا جلوگیری کند. این انتخابات امکان دارد که هویت بعد از جنگ جهانی دوم فرانسه را تغییر و نشان دهد که سیاست عوامگرا یا پوپولیستی در اروپا در حال رشد است یا افول. در این حال اگر رئیس جمهور مکرون به دور دوم ریاست جمهوری پیروز شود، این یک پیروزی برای اتحادیه اروپا خواهد بود. ناظران میگویند که با انتخاب دوباره مکرون همکاری و سرمایه‌گذاری در امنیت و دفاع اروپا افزایش خواهد یافت، خصوصا در حال حاضر که یک حکومت طرفدار اتحادیه اروپا در جرمنی بر سر اقتدار است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نخستین مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تاجیکستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا مساویانه پایان یافت. گزارش در این مورد.
پیروزی افغانستان صدا می زنند تا به بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان روحیه ببخشند. شماری از افغانان مقیم در قرقیزستان از راه های دور و دراز برای تماشا و تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تاجیکستان برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا آمدند. خاطره که با خانواده‌اش اینجا آمده است می‌گوید خواسته است از این فرصت استفاده کند و لحظه‌های را با شادی سپری کند.
با این چکر فامیل ما آمدیم، فعلا که بیادرم هستم و آمدیم که تیم فوتسال تشویق کنیم و امیدوار هستم که برنده شود.
میرویس دازی از دیگر نظارگران این بازی امیدش را به برد تیم ملی فوتسال کشور بسته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حتما برنده می شوند. بسیار زحمت می کشند. خیلی بازیکنان خوبی داریم. 100% برنده می شوند. ما تشویقشان می کنیم چون خیلی ارزش دارد. شما شاهد خواهید بود که برنده می شویم.
تاجیکستان حریف سرسخت برای افغانستان در نیمه اول توانست دو گل را به سود خودش رقم بزند. در نیمه دوم نیز حملات تاجیکستان ادامه داشت، اما ملی پوشان کشور با به ثمر رسانیدن 4 گل در نیمه دوم بازی از حریفش پیشی گرفت. بازی با تمام هیجان ادامه داشت که در آخرین دقایق آن تاجیکستان 2 گل دیگرش را نیز به ثمر رسان و در نتیجه هر دو تیم به تساوی دست یافتند.
بیشتر از خبر،
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم و از اینها بیشتر خواهیم شنید. مردم میپرسند که چرا رهبر طالبان هنوز نه میان مردم ظاهر شده و نه کدام ویدیوی یا پیام صوتی از وی نشر شده.
امیرالمومنین چې دوی مشر دی
وایي لخته رهبر آنان است باید ظاهر شود، امرای مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشون را بشنود.
با مسدود شدن یک کلینیک تداوی اعتیاد در غور، شمار معتادان خیابانی در این ولایت افزایش یافته.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنند.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همین خود از جای خود مصرف نمیشه.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می‌گذرد، اما ملا هبت الله آخوندزاده تا هنوز در بین مردم نیامده و نه هم صدا یا تصویر از او پخش شده. طالبان چند بار ادعا کردند که رهبرشان به برخی از ولایت‌ها سفر کرده، اما برای اثبات این ادعای خود هیچ گونه اسناد ارائه نکردند. اکنون پرسش اینجاست که ملا هبت الله چرا در بین مردم نمی‌آید؟ در این مورد خواست مردم چیست و آیا یک بار دیگر افغانان از حق اساسی خود که انتخاب زعیمشان از طریق رای دادن است محروم می شوند؟ تلاش شده تا در این گزارش به این پرسش ها پاسخ داده شود.
ملا هبت الله رهبر طالبان کجاست؟ پرسشی است که سالها مطرح می شود، اما در 8 ماه اخیر نسبت به هر زمانی بیشتر پرسیده می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان 3 فرمان از نشانی ملا هبت الله آخوندزاده پخش شده، اما در هیچ یک از فرمانهای او امضا دیده نمی شود و نه هم گفته می شود از کجا نشر شدند. افزون بر این طالبان می گویند رهبرشان به کندهار، هلمند، هرات، فرا و اروزگان سفرهایی داشته و با مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان دیدار کرده است. اما از این دیدارهایش هم هیچ ویدیو، عکس و حتی صدای رسانه‌ای نشده. پرسش اینجاست که چرا هنوز هم رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود؟ جواب ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش‌ها ساده و تکراری است. او به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد زعیم امیر دی
در مورد ظاهر شدن زعیم امارت اسلامی باید همین قدر بگویم که در وقت مناسب این کار خواهد شد. طبعا شرایط فعلی کمی از شرایط قبلی فرق می‌کند.
اما مردم می‌گویند طالبان چندین بار وعده کردند که رهبرشان به زودی ظاهر می‌شود و این وعده را عملی نکردند. مطیع الله شهاب فعال مدنی می‌گوید خدمات حکومتی به گونه‌ای شکننده‌ای جریان دارد. در شرایط فعلی و حکومتداری خوب نیاز است که رهبر طالبان به نگرانی های مردم جواب بگوید.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
امیرالمومنین که رهبر آنان است باید ظاهر شود، امرای مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشون را بشنود و وضعیت را از نزدیک مشاهده کند. یک جا با سیاستمداران سیستم حکومتداری افغانستان را بسازد.
مداری سیستم لاورقوی
روح‌الله تلاش باشنده کابل میگوید
با در نظر داشت شرایط کنونی بهتر است که رهبر گروه طالبان در مقابل مردم حاضر شود، در حضور رسانه ها حاضر شود و به گونه مستقیم به نگرانی ها و پرسش های مردم پاسخ ارائه کند.
او این پیشنهاد را هم کرد که اگر نظر به چالش های رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود، کم از کم نمایندگان مردم را نزد خود بخواهد. اما این گونه هم ادعا می شود که رهبر طالبان زنده نیست. بعد از نظام جمهوریت بعضی گزارش های استخباراتی نشر شدند که گویا رهبر فعلی طالبان زنده نیست، اما این گزارش ها رسما تایید نشدند. نجیب آزاد یکی از سخنگویان پیشین ریاست جمهوری پیشین و مسئول جنبش باور گفت:
ما فکر میکنم که موجود نیست، وجود نداره یا زنده نیست. ما در گذشته هم در چند ماه گذشته هم بعضی از راپورها به نشر رسید که به اساس آن راپورها ادعا شد که شخصی به نام ملا هبت الله زنده نیست دیگر.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید میکند که رهبر آنان زنده است. علاوه بر این طالبان وعده کرده بودند که هرچه زودتر به خاطر حل مسائل کلان یک شورا تشکیل می‌دهند که با گذشت 8 ماه تا هنوز هم موفق نشدند. سید اکبر آقا از مسئولان پیشین طالبان می‌گوید به دلیل فشارهای خارجی و مسائل داخلی طالبان نتوانستند به زودی این شورا را تشکیل دهند.
در این مورد من فکر نمی کنم طالبان به این خلاص نمی شوند که آنها از هر قوم و از هر طبقه مردم را بخواهند و یک شورای داخلی را تشکیل دهند، اما این نیاز است.
پرسش دیگر این است که در این عصر حاضر قرن 21 یک نفر می تواند در مورد تمام موارد به تنهایی این گونه تصمیمی بگیرد که وابسته به سرنوشت همه مردم باشد؟ اخیراً عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت امر بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی ملا هبت الله رهبر طالبان داده شده است، آنچه واکنش های منفی گسترده به سطح داخلی و خارجی را در پی داشت. گرفتن این تصامیم این نگرانی را به میان آورده که در مورد آینده افغانستان تمام تصامیم را تنها یک نفر میگیرد، کسی که تا هنوز در مقابل مردم هم حاضر نشده. با وجود این، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید در حکومت آنان هر اداره مسئولیت امور خود را دارد، اما تصامیم بزرگ از سوی مقام رهبری آنان گرفته می شود.
مرجع تصمیم گیری تصمیمات بزرگ یکی است. در امارت اسلامی هم این گونه است که مقام امیر صلاحیت قاطع تصمیم گیری های کلان را دارد.
این نگرانی هم وجود دارد که شاید افغانان در دراز مدت از حقوق خود، یعنی حق رأی دادن و تعیین کردن زعیم خود، بی بهره شوند، همان گونه که طالبان در دور نخست حاکمیت خود بدون گرفتن نظر مردم حدود 4.5 سال همین گونه یک نظام ساخته و بر افغانان حکومت کردند.
مسئولان صحی در غور میپذیرند که با بسته شدن کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد در غور، شمار معتادان خیابانی در این ولایت افزایش یافته است. حال مردم از مشکل دیگری هم شکایت می کنند. برخی از باشندگان می گویند که با افزایش شمار معتادان وسایل خانه هایشان در امان نیست. آنان از طالبان می خواهند که کلینیک تداوی معتادان را دوباره فعال کنند. این گزارش با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
از امارات اسلامی، از مسئولینی که در این راستا هستند، خوشمندیم که باید به راستا کمک یا مثلا توجه جدی داشته باشند. از یک سو
غلام سخی، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، از سرقت وسایل خانه شکایت دارد. این شهروند 32 ساله برای دوازده گفت که حدود 2 هفته پیش شبانگام چند معتاد به مواد مخدر، کپسول گاز و کراچه دستیش را دزدیدند.
تا دین زیاد شده. از یک سو هم که شبنگام داخل سرهای خطور میندازن، هر چی گیر شو بیاید، تا چوب بگیر شو بیاید، یا فرغونی یا کرچی مثلا سکلی، هر چی گیر شو آمد میبرن. نگرانی ها زیاده. و همچنین شفاخانه، تا جایی که ما معلومات داریم شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونا تداوی کنن یا غمخوری بشه. از هر لحاظ مشکلات اینا خلق میکنن به جامعه، به مردم.
برخی از باشندگان غور پیشنهاد میکنند که یک از گزینه ها برای بیرون رفت از این مشکل این است که تنها کلینیک 20 بستر غور باید دوباره فعال شود.
ما شاهد از هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این هم مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنن تا اینکه یک چیزی به دست بیاورن. و خواست ما از حکومت همی هست که جلو اینا رو بگیره و به شفاخانه ولایت غور بودجه برای تداوی معتادین مهیا بکنه.
و در پایان این مجموعه میرسیم به پیام های شما عزیزان.
پیام ها و نظریات شما.
الو، سلام علیکم. همی کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همی خود به جای خود مصرف نمیشه. همی رحمت زورمندان بره. اینجا مقصر طالبان نیست، طالبان دخیلش نیست در این قضیه، فقط امی زورمندا، امی خائنای سابق، امی رئیس گذر، امی رئیس کوچه، اینا میبره. امی فقیرای بیچاره در بدر به یه جای به نام شندک کمک میه دیگه یه جای.
سلام با کارکنان راضی آزادی، من احسان الله پاشکسته روز جنگ فیزه نگونه ها فضولت تاخر بلسواری باشتخاله قره یک نظر میباشم. چند بار کمک آمد، رئیس و خزاندار خزاندار قریه، طرفداران و پدر و برادر و از نای خود را لیست گرفته توزین میکنند و مرا در لیست نگرفتم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید. با احترام.
ما یک شکایت داریم از حکومت ایران که تمام همه قانون بین المللی را نقض کرده، زیر پای کرده. ما مردم مملکت اسلامی گفته که ما مسلمان هستیم و وام مسلمان هستند. مردم در اونجا آمد، مردم رو به خنداق بزن، به رغت بزن. ویدیوهای شما به چشم میبینی.
پیام شما نظر شماست.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شما شبتان بخیر.